أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. شب میلاد با سعادت حضرت معصومه فاطمه بنت الامام موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست. خداوند به حرمت و عظمت این شخصیت توفیق معرفت ایشان و مولا علی ابن موسی رضا علیهم السلام عنایت کنه. اجماعا صلواتی خط کنید. در این چند دقیقه مایلم بحثی در رابطه با ویژگی فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمت شما عزیزان عرض کنم. چرا چنین شخصیتی که از نظر سن خیلی کوچک بودن و نسبت به بچه های امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ایشان حدوداً 20 و چند سال بیشتر نداشت، خب چرا اینقدر عظمت پیدا کردن و افضل از تمام فرزندان امام موسی بن جعفر هستن به جز امام سلام الله علیه؟ و چه خصوصیتی حضرت معصومه سلام الله علیها داشت که اینقدر عظمت پیدا کرد و قم این همه ارزش پیدا کرد؟ خب این سوال بسیار مهمیه که ما بایستی پاسخ بدیم، ببینیم حضرت معصومه چه کار کرد که به این درجه رسید. شما وقتی که وارد شهر مقدس قم میشید میبینید که امامزاده ها زیادن، الا ماشاءالله علی ابن جعفر و غیره هم زیاد امامزاده ما دارین در قم و جاهای دیگه، اما فاطمه سلام الله علیها یه ویژگی خاصی داره. حتی در زیارت نامه آن حضرت عباراتی است که بسیار عمیق و پرمحتوا است. شما عباراتی که میبینی در زیارت جامعه، زیارت حضرت امام موسی بن جعفر، فاطمه بنت امام موسی بن جعفر، عبارات یک عبارات ویژه‌ایه. مثلا یا فاطمه اشفعیدی فی الجنه، یه قسمت، قسمت هایی که مربوط به رجعته، مربوط به آخر زمانه. اسأل الله ان یرینا فیکم السرور والفرج، در زیارتش ها، و ان یجمعنا و ایاکم فی زمرت جدکم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و لا یسلبنا معرفتکم. اصلا عبارات یک عبارات خاصیه. این عبارات در زیارت شاه عبدالعظیم نمیبینید، در زیارت شاه چراغ نمیبینید. یک زیارت مخصوص چه امتیازی داشت؟ برای اینکه من بتونم در این چند دقیقه توضیح بدم چه امتیازی فاطمه معصومه داشت، میخوام رابطه ما با امام رو توضیح بدم. ارتباطش با امام خیلی مهمه. شما که الان نشستید در جوار مسجع متحر مولا علی ابن موسی رضا علیه السلام، خود چه برخورد انسان باید داشته باشه، چه مقامی باید داشته باشه که بتونه نزدیک امام بشه، ارتباط با امام پیدا کنه؟ در قرآن کریم ما سه تا واژه داریم. یک واژه اطاعت، اطاعت. خب دومیش تبعیت، سومیش که متاسفانه این واژه کاملا مظلوم واقع شده و اصلا هیچ احدی معنی دقیقش نمیدونه، حنیفیت. اطاعت و تبعیت و حنیفیت. اطاعت چیه؟ یه مقامیست، از مقاماتی که انسان بهش میرسه، مطیع میشه. اما مقام بزرگتر تبعیته، بالاتره. اون مقام سوم خیلی مهمه. حالا من هر کدام از این مقامات یک بنده خدا، یک عبد، توضیح میدم. اطاعت خب آیات زیادی دارد، یکی از آیات این آیه مبارکه است، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مطیع باش. چشم، او دستور میده شما بگو چشم، دستور نداد چی؟ هیچی، منتظری که امام دستور بده و شما عمل کنی. خب این مهمه که انسان اینجوری باشه، اما این مقام بعضی جاها مشکل میسازه ها. بعضی جاها انسان منتظر دستور باشه عقب میمونه. خب این اطاعت مقامی است که خداوند به خودشو و به پیغمبر اکرم و اهل بیت داده. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، مطیع خدا باشید، و اطیعوا الرسول، مطیع پیغمبر باشید. الرسول اینجا منظور رسول اکرمه، هر کجا به این شکل بیاد الرسول یعنی مطیع رسول اکرم باشید. و اولی الامر منکم، مطیع اولی الامر باشید. اولی الامر در این آیه مبارکه منظور امیر المؤمنین سلام الله علیه و ائمه هدا سلام الله علیه مجمعینه. حالا همین آیه مبارکه بعدش میفرماید فان تنازعتم فی شیء، اگر بین شما درگیری واقع شد، نزاع واقع شد، بحث شد در رابطه با شیئی، مراجعه کنید به خدا و به پیغمبر. فردوه الى الله و الى الرسول، معلوم میشه این شیء منظور هر چیزی نیست. اگر شما در شناخت اولو الامر منازعه کردید و بحث شد، شما مراجعه به کی کنید؟ به خدا و پیغمبر. این آیه مبارکه میخواد بگه که در شناخت اولی الامر راه فقط خداست، به پیامبر خدا. چون باید بیا شورا کنیم، تصمیم بگیریم کی خلیفه باشه. اینی که از آیاتیست که دلیل بر اینه که خلافت باید از طرف خدا و پیغمبر باشه، خدا مشخص کنه اولی الامر کیه. خب مقام خوبیه، اما یه مقام بالاتر داریم. این مقام بالاتر که بایستی ما خصوصا شیعه های مخلص، بچه های حزب اللهی داشته باشن، مقام تبعیته. این مقام در زمان غیبت امام زمان خیلی ضرورت داره، به نحوی است که اگه کسی این حالت نداشته باشه از قافله عقب میمونه. تبعیت چیه؟ تبعیت اینه که ارتباطت با امام معصوم، با امام زمان، ارتباط سخن گفتن و چشم گفتن نباشه، ارتباط قلب باشه، ارتباط رأی باشه، اندیشه شما مطابق اندیشه معصوم باشه. این خیلی مقام مهمیه. اولا خدمتتون میگم این مقام در زیارت جامعه آمده، در زیارت جامعه کبیره که حتما انشاءالله این زیارت رو کردید یا خواهید کرد امام رو. ببینید این زیارت میگه که ورعی رعی من، رعی یعنی چی؟ یعنی اندیشه من، فکر من، لکم تبع، رأی من تابع رأی شماست. اگه این شد شما میتونید جز یاران امام زمان باشی، ولی نمیتونید باشی. و رأی لکم تبع، بعدش چی میگه؟ و نصرتی لکم معده، من آماده جهاد فی سبیل الله هستم، حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین، تا روزی که حکم کنه خدا. اشاره است به دولت امام زمان، ارواح و نافدا، و هو خیر الحاکمین. فمعکم، معکم، ما با شما، لا مع غیرکم، با کسی دیگه نیستم. این جمله میخواد بفهمونه که ارتباط باید ارتباطی باشه؟ قلبی باشه. ببینید من یه مثال ذکر میکنم. یه بابایی وارد خانه میشه، تشنه است، بچه ها دو تا بچه هستن، بچه هاش مشغول نوشتن مشقن، فردا امتحان دارن هر دو. یکی بلند میشه میگه که بره آب بیاره براش، میفهمه که تشنه است، دستور نمیده ها. یکی بلند میشه میگه بنشین مشغول درس خوندنت باش، بعد او بلند میشه میره آب میاره، میگه نکن این کارو من راضی نیستم، بلند میشه در این حال. خب این مطیع باباش نیست، میگه راضی نیستم چرا میری؟ وقتی آب آورد براش تشکر میکنه ازش، میگه واقعا تو بچه خوبی هستی. خب این که مطیع نشد تو باید مینشست درسته؟ نه، اینجا باید حرکت میکرد، خیلی بچه خوبی هستی. اون یکی به اون میگه چرا گوش به حرف نیستی، تو انسان تو احساس نداری، چرا تو حرکت نکردی؟ میگه نگفتی، نگفتی منتظر دستوری. این صحنه ما کجا مشاهده میکنیم؟ در کربلا. توی کربلا این صحنه تبعیت کاملا نمایانه. اونجایی که در شب عاشورا حضرت میفرمایند ان اللیل قد غشیکم، تعبیر قشنگیه، شب شما رو کاملا گرفته، تاریک تاریک، ان اللیل قد غشیکم تاریک، فاتخذوه جملا، این شب به عنوان جمل، جمل این شطور استفاده کنید، تعبیر زیباییه، برید یعنی شطور شما رو حرکت بده ببره، من که شما رو نمیبینم. ولیأخذ احدکم، هر کدام از شما دست یکی از بچه های من بگیره با خودش ببره. این بچه ها اسیر میشن، گرفتار میشن، اگر ما بودیم چیکار میکردیم؟ این به خاطر حفظ بچه های حسین، خب دیگه دستوره، دستوره ها، بریم حرکت کنیم. کار درستی بود حرکت کردن رفتن؟ خب بچه ها دارن اسیر میشن، میدونن تو دل حضرت چیه؟ این ارتباطشون با حضرت ارتباط چی بود؟ قلب بود نه سخن. اینا مطیع نبودن، اینا چی بودن؟ تابع بودن. فمن تبعنی فهو منی، می سلمان من اهل البیت، این بود سلمان، تابع بودن، تابعیت محض. بلکه مقام سوم هم داشتن، حالا من نمیخوام در رابطه با این مثال اون مقام رو توضیح بدم. این تبعیت خیلی مهمه. خدا هم میفرماید فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دیگه غصه نخورن، نه الان بترسن نه آینده، یحزنون در آینده. خب پس بنابراین مقام دوم مقام چیه؟ تبعیت محض از اندیشه امامه. اتفاقا این مطلب سید الشهدا سلام الله علیه در سخنش با برادرش محمد ابن حنفیه اشاره فرمودن. کجا؟ اونجایی که محمد ابن حنفیه نصیحت میکند حسین را، خب فکر میکنه حرفش اثر کرده در برادرش، صبح بلند میشه از خواب میبینه اه قافله داره حرکت میکنه، یعنی چی آخو حرفا چی بود؟ کیا داره میبینه؟ چند نفر بیشتر نیستن که، خصوصا میدونید کمتر از 72 نفر بودن، یاران امام حسین تو راه جمعشون کرد، نگی جمعشون کرد، خدا آوردشون، اینا در عالم زر یاران حسین بودن سلام الله علیه. وقتی که حرکت کرد محمد ابن حنفیه عرض می کند یا اخا اینا کیان اینا؟ قاله، این جمله رو دقت کن، قاله هاولا، اینها رأیهم رأیی و امرهم امری، این تعبیر خیلی ظریفه، رأیهم رأیی، رأیشون رأی منه، خوندیم در زیارت جامعه و رأی لکم تبع، رأی یعنی فکرشون، اندیششون، تمام وجودشون. وقتی کسی اندیشش تابع یک شخص باشه، وجودش تابع اونه، تمام وجودشون تابع منن. رأیهم رأی، رأی منه اصلا. و امرهم امری، خواسته هاشون، فکرشون، همشون، خیلی مهمه، هم و غمشون منم. این بعضی هستم من میبینم جوانهای بسیار خوب و روحانی، همش امام زمانه، هر لحظه فکر آقاست. چقدر خوبه، غذا میخوره، راه میره، صحبت میکنه، تمام فکرش دنبال اینه که چه کار کنه که جز یاران امام زمان قرار بگیره. این مقام خیلی مهمه. عزیزان تلاش کنید در حرم که هستید از امام رضا بخواید که این مقام به شما بده که فکرت فقط فکر آقا باشه. اگه اینجور باشی شما اصلا محب آقا میشی. محب شدن خیلی مهمه، این مقام مهمیه. ولی مقامی که فاطمه بنت الامام موسی بن جعفر داشت، حضرت معصومه داشت، بالاتر از اینه، بالاتر از این دو مقامه. نسبت به کی؟ نسبت به مولا سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام. چه مقامی بود؟ این مقام من اگه بخوام توضیح بدم خیلی نیاز به توضیح داره، با یک مثال من توضیح خواهم داد. این مقام چه بسا بعضی از اولیاء الله و بعضی از انبیا هم بهش نرسیده باشن. بعضی از انبیا به این مقام ممکنه چی؟ نرسیده باشن. چه مقامیه این؟ مقامی است که در قرآن کریم آمده، تعبیرش اینه، مقتصد. مقتصد نمونش ابوالفضل، یک، من سه تا نمونه ذکر می‌کنم. ابوالفضل عباس سلام الله علیه، سلمان، نه ابوذرها، سلمان، سوم فاطمه بنت الامام موسی بن جعفر. به چقدر عظمت داره این شخصیت، بی خود نیست. حوزه قم، یک حوزه، حوزه قم خیلی مهمه. هیچ وقت حوزه های دیگه مثل حوزه قم نمیشه. چرا؟ وجود چنین شخصیتی خیلی نقش داره. این سه شخصیت چه ویژگی داشتن؟ اگر بخوایم ویژگیشون رو توضیح بدیم، باید مراجعه کنیم به یه آیه قرآن. البته عرض کردم این بحث خیلی بحث گسترده‌ایه، ولی این آیه شما در نظر بگیرید. خداوند می‌فرماید ثم اورثنا الكتاب، این کتاب رو به ارث رسوندیم. حالا این کتاب چیه باشه؟ چه کتابیه؟ الذین اصطفینا من عبادنا، به کسانی که برگزیدن از بندگانمون. می بندگان ما سه قسمتن، سه جورن. یک، فمنهم، خوب گوش کنید ها، فمنهم ظالم لنفسه، بعضی از بندگان ما که برگزیده اند ظلم به خودشون میکنن. عجیبه ها، مثل کی؟ مثل حضرت آدم. قرآن میفهمد ان الله اصطفى آدم، درسته؟ ان الله اصطفى، اصطفینا، اصطفى، مصطفى بود. در این حال آدم و حوا دعا میکنن ربنا ظلمنا انفسنا. چیه این؟ ظلم یعنی چی؟ منظور چی از این ظلم؟ قسم واقعا وارد این صحنه بشه وقت میفهمه عظمت ابوالفضل. وقتی آدم میاد زیارت ابوالفضل میکنه، نوح میاد، ملائکه میان، انبیا میان، رسول میان، صدیقین میان، وقت میفهمه چرا اومدن. خب بندگان خدا، نه همه بندگان، انسانهای عادی نه، برگزیده ها، من قرآن دارم میخونم ها، الذین اصطفینا، برگزیده ها سه قسمتن. یک، فمنهم ظالم لنفسه، بعضی هاشون ظلم به نفس خودشون میکنن. مثل کی؟ آدم و حوا ناراحت نشی تو آیه قرآنه ربنا ظلمنا انفسنا دیگه آیه است. بعضی ها قسم دوم و منهم مقتصد، بعضی هم مقتصدن. حالا مقتصد معنیش خدمتتون میگم، این دومی مثل حضرت معصومه، مثل ابوالفضل، مثل سلمان دومیه. سومی کی هستن؟ و منهم سابق بالخیرات باذن الله. بعضی هستن سبقت گیرن، مستبقن، یعنی کسانی هم که جلو افتادن. خیرات، خیرات منظور در این آیه جهاد فی سبیل الله، جهاده. حالا چرا؟ باز باشه، چون بدانیست هر کلمه ای که من هر آیه میخونم بخوام همه را شرح بدم دو سه ساعتون میکشه، ما همش نیم ساعت وقت داریم. و من هم صادقون بالخیر، اینا ائمه هستن فقط، محمد و آل محمد. همین یه آیه که ما خوب بدونیم خیلی پیش رفتیم ها، خصوصا شما زوار تا اهل بیت بشناسید کیان. پس بنابراین طبق این آیه برگزیده ها از بندگان خدا سه قسمتن، یا ظالم لنفسه هن، برگزیده میخوام بگم ها، نه ما از قافل عقبیم، یا ظالم لنفسه هن مثل آدم و حوا. آدم دیگه، نه حوا، حوا مصطفی نبود که، ان الله اصطفى چی؟ آدم. آدم یک. دوم و منهم مقتصد، اینا میانه روان. میانه رو یعنی چی؟ اینا کسانی هستند که وابسته کردن خودشون به امام معصوم، محکم چسبیده به امام. من این مثال ذکر کنم مطلب روشن میشه. فرض بفرمایید رهبر عزیز انقلاب در این جلسه باشن، سخنرانی کنن. بعد که سخنرانی کردن، حالا میخوام برن محل اقامتشون. یه نفر برای خودش یک ماشین آخر سیستم داره و آماده است، میگه ما پشت سر شما میایم، میخوام ملاقات با رهبر کنه. یکی میگه آقا من ماشین رو میزنم کنار، کلم یکون سوار ماشین خود آقا میشم. حالا اون یکی ماشین داره، تشکیلات داره، ممکنه عقب بمونه، اما این آقا که سوار ماشین شد دیگه عقب نمیمونه، با آغاز باشه. درسته درجهش کمتر از اونه، درسته اون شخصیت بزرگیه، اما در مصاحبت امام همراهشه، میگه من هیچی سرم نمیشه، هرچی امام گفت همونه، این مقامش خیلی بالاست. در این حالی که اون خیلی مهمه، عرض کردم انبیا برای خودشون یه تشکیلات دارن دیگه، تشکیلاتی دارن، تبعیت دارن از اهل بیت، اما مثل ابوالفضل دیگه تشکیلات مستقلی نداره. ابوالفضل وابسته به حسینه، هر جا حسین رفت اصلا من سرم نمیشه. بعضی میگن آقا من این داریم، ما حب الحسین اجننی، عابس ابن شبیب شاکری میگه حب امام حسین من دیونه کرده، من سرم نمیشه، من هر جا حسین رفت هر کاری کرد همونه. این بهش میگن مقتصد، تابع محض، استاد من میستم، حرکت کرد من حرکت میکنم، نماز خون من میخونم. اصحاب امام حسین اینجوری بودن ها، بم نماز نخونید الان نمیخونیم. پیگاه اگر چرا بس دیگه حرف چرا ما نداریم، ما در رابطه با این ما هم نسبت به رهبر باید اینجوری باشیم، حواستون باشه. اینایی که اینجوری بودن موفق شدن. خیلی جالبه در اینجا عظمت اصحاب ما میدونیم، چون بحث در رابطه با امام موسی بن جعفر و فاطمه هست، حضرت فاطمه فرزند امام موسی بن جعفر که حرکت میکنن از مدینه، این با امامزاده های دیگه فرق میکنه. فقط نگاهش به امام رضا بود، نه دنبال سلطنت بود، ریاست، اصلا فکر هیچی نبود، فقط فکر آقا بود. آقا بگو بیست میستم، حرکت کن، حرکت میکنم. و جالبه مولا علی بن موسی رضا علیه السلام سه بار مسموم شدن. میدونید سه بار، بار اول انگور رو برداشتن نخوردن، بار دوم هم نخوردن، بار سوم خوردن. چرا؟ چون در بار سوم فاطمه معصومه الان رسیده بود نزدیکای قم. هدف حضرت این بود که ایشان برسه به قم، نباشه در ساوه، نه یاد تهران، نه در طرف های سمنان، نه برسه به کجا؟ به قم، همونجا بمونه. برنامه خداست. به همین طور هم شد. ایشان وقتی فهمید که امام رضا شهید شده همونجا متوقف شد، بعد مریض شد و رحلت که از غصه مریض شد و یه قم تأسیس شد. قمی که نه فقط ائمه هدات که پیغمبر اکرم یاد قم کرده، قم باید تحقق میافت، باید مردم توجه به اینجا میکردن. خب الحمدلله ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم و میدونیم نقش قم و رجل من قم امام چقدر زیاد بود، قم و خراسان، که اون زمان میدونست فاطمه فرزند موسی بن جعفر سلام الله علیهما، میدونست که قم مرکز علم و انقلاب خواهد شد. چرا؟ چون خود باباش امام موسی بن جعفر میفرماید رجل من قم. جالب، این اوایل انقلاب روی صفیه البهار می نوشتن، این مال امروز نیست، مال اون زمانه. تعجب میکنه آدم، رجل من قم، مردی بزرگ از قم قیام میکند، یدعو الناس الی الحق، مردم رو دعوت به حق میکنه، این سخن امام کاظم ها. و معه رجال، همراه او مردانی هن، مردانی بزرگ مثل شهید همت، قبل از او بهشتی، مطهری، رجایی. اصلا شما تطبیق میخوای بدید در کی؟ آیا صداق دارید چین شخصیتی و این شخصیت هایی؟ بعضی میگن ممکنه کسی دیگه باشه، نه آقا، کاملا مشخصه. رجل من قم یدعو الناس الی الحق و معه رجال که زبر الحدید، محکم مثل آهن استادن. زبر یعنی شمش های بزرگ، نه اینکه آهن معمولی ها، زبر الحدید قطعه‌های بزرگ آهن که نمیشه کنش داد. لا تزلهم العواصف، بادهای تند اینا تکون نمیده. ولا، این جالبه، ولا یملون من الحرب، از جنگ هم ملول نمیشن. جنگ کدام جنگ؟ ولا یجبنون، ایش وقت خوف و رهبت و وحشت در خودشون راه نمیدن. و علی الله یتوکلون، توکل بر خدا میکنن. و العاقبت للمتقین، اینم مال امام زمانه که اینها پرچم رو میدن به آقا امام زمان.